أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به روش های تمیز کردن بدن و پاک کردن بدن، یک روش بود غسل، به اسم غسل. یه روش دیگر به اسم وضوء. حالا بحثی که باقی مانده، بله، البته راجع به موارد که لازم انسان وضو بگیره و دست و صورتش رو بشوره، این موارد تموم نکردیم، اینها را بخونیم. یه روایتی خوندیم درباره ناخن گرفتن و موها را کوتاه کردن و موی سبیل و موی محاسن و موی سر. از امام میپرسن که آیا این وضو را باطل میکنه که انسان نیاز پیدا کنه که وضو بگیره؟ امام فرمود که از نظر حکم شرعی اعتباری وضو لازم نیست، برای نماز وضو لازم نیست، ولی برای رعایت پاکیزگی بیشتر لازمه. این همون چیزی که ما دنبالش هستیم. میگیم یک وضو، یه سمتش، یه طرفش مال نماز است، یه طرفش مربوط به پاکیزگی و رعایت تمیزی است. این روایت این رمی و این ذالک لیزیده تطهیرا، پاکیشو تمیزیشو زیاد میکند. خب از این روایت هم مواردی برای لزوم وضو استفاده میشه. یکیش کوتاه کردن سبیل. کوتاه کردن سبیل انسان را نیازمند وضو شستن دست و صورت میکنه. مورد دیگر تراشیدن موی سر است، این هم کثیف میکنه دست و صورت رو، و باید دست و صورت را بشورد و وضو بگیرد. و شاید مورد دیگر کوتاه کردن محاسن، این هم سبب میشه که دست و صورت نیاز به شستن پیدا میکنه. خب البته اینها چیزی نیست که میکانیزمش، حکمتش به این زودی معلوم بشه. چرا اگر کسی محاسنش را کوتاه کند دست و صورتش نیاز پیدا کنه به شستن؟ هنوز بشر این معانی را درک نکرده. آلودگی را میفهمه، میکروب و ویروس را میفهمه، ولی این موارد دیگه از این بحثا خارجه، از بحث آلودگی و میکروب و ویروس و امثال اینها خارج است. یکی از این موارد خون دماغ شدن، خونریزی دماغ. خون دماغ شدن هم سبب میشه که دست و صورت نیاز به شستن پیدا کند. البته وضو را باطل نمی کنه و نماز خوندن با این وضع مشکلی نداره، درسته، ولی از نظر پاکیزگی نیاز پیدا میکنه به وضو گرفتن. فرماید الرعاف، روایاتی از ائمه فرماید قال رأیت ابی، یکی از ائمه میفرماید پدرم را دیدم و قد رعف بعد ما توضأ، پدرم وضو گرفت بعد از وضو دماغش خونریزی کرد، مبتلا به خون دماغ شدن. بعد ما توضأ دمن سائلا، خونریزی کرد، فتوضأ، مجددا وضو گرفتند. وضو گرفته بودن ولی چون خون دماغ شده است این مجددا وضو گرفتند. این 13 بستسومین مورد، 24 مورد شعر سرودن است. اگر کسی شعر بسراید، قصیدهی بسراید، این باید وضو بگیره. البته منظور اگر بیش از 3 بیت باشه، بیش از 2 بیت باشه، این نیاز پیدا میکنه دست و صورتش رو پیدا کند. مگر این که شعر حقی باشه، در این صورت شاید نیاز پیدا نکنه. در غیر این 2 مورد، یعنی اگر بیش از 2 بیت و اگر شعر حقی مثلا در مدح ائمه باشه، این نیاز پیدا نمیکنه. روایتی داریم، بله، ان در روایت ان نشید الشعر، نشید یعنی سرودن الشعر، هل ينقض الوضوء، آیا وضوء را باطل میکنه؟ او ظلم الرجل صاحبه، یا کسی که به دیگران ظلم میکنه، آیا این وضوءش باطل میکنه؟ او الكذب، دروغ گفتن، آیا وضوء را باطل میکنه؟ فقال نعم، امام میفرمود بله، وضوء را باطل میکنه، نیاز پیدا میکنه که دست و صورتش را بشوره. فقال نعم الا ان یکون شعرا یستق فیه، مگر این که شعر حقی باشه و راست باشه، مثل مدح ائمه، او یکون یسیرا من الشعر، یا این که مقدار کمی، چند بیت بیشتر نباشه. نشر الابیات الثلاثه والاربعه، 4 بیت بیشتر نباشه. فاما ان یکثر من الشعر الباطل، اما اگر زیاد شعر بسراید، اون هم شعر غیر حق، اینجا فهو ینقض الوضوء، این وضوء را باطل میکند. 25 مورد این است که ظلم کردن به دیگران، کسی که به دیگران ظلمی میکنه، این باید دست و صورتش رو بشوره. خب در غسل داریم کسی که گناه میکنه، معصیت میکنه، نیاز هست که کل بدنش رو بشوره. ولی در مورد وضو کسی که ظلم به دیگران میکنه یا دروغ میگه، این نیاز هست که دست و صورتش رو بشوره، یعنی اینا کثیف میشن. حالا چجوری کثیف میشن، با چی چیزی کثیف میشن، این نیاز به تأمل داره، نیاز به پیشرفت علم داره. این علم باید پیشرفت کنه و این معانی را ثابت کند. آخرین موردش هم استفراغ، قی کردن و استفراغ. در روایت از امام صادق صلی الله علیه و آله، الرعافو، خوندماغ، و القی و استفراغ، و تخلیل یسیل الدم، خلال کردنی است که لثه را خونی میکنه. اذا استکرهت شیئا، همیشه نه، اگر بدت آمد، اگر اینها را کثیف دانستی، این همون چیز مستقذره است، همون چیزی که عرض کردیم مستقذره. اینها اذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء، وضوء را باطل میکنه و انسان نیاز پیدا میکنه که مجددا وضوء بگیره. و ان لم تستکرهو لم ینقض الوضوء، ولی اگر بدت نمیاد وضو را باطل نمی کنه. و لم تستکرهو لم ينقض الوضو، وضو را باطل نمی کنه. خیلی خوب، پس یکی استفراغ. خب یقینا فقها فتوا میدن کسی که استفراغ میکنه، قی میکنه، وضویش باطل نمیشه. نماز اگر بخونه نمازش درسته. این شستن مال کثیفیه و مال رعایت پاکیزگی، به خاطر رعایت پاکیزگی است. یکی خوندماغ شدن و یکی هم استفراغ. آخرینش هم بله، خلالی که منجر به خونریزی لسه خونریزی کنه، خونی بشه. لسه اگر خونی بشه اینجا نیاز پیدا میکنه دست و صورتش رو بشوره، پیدا میکنه به وضو. البته این همین 28 موردی که خوندیم یه خودش یه علمیه. اگر دنیا میخواد واقعا بهداشت را رعایت کند، باید اینها را در نظر بگیره. باید بدونه موقع استفراغ چه اتفاقی برای دست و صورت میفته. باید بدونه موقع خلال کردن و خونی شدن لسه چه اتفاقی برای دست و صورت میفته. باید بدونه که اگر کسی ولی خون دماغ بشه چرا باید دست و صورتشو بشوره. خب اینا همش میکانیزم داره، حکمت داره، عبس نیست. انسان بیاد دست و صورتشو بشوره هرچند هم تمیز باشه، نه اینجوری نیست. حتما حکمتی داره، حتما دلیلی داره. ائمه این را بدون حکمت و بدون دلیل بیان نمی کنن. نیاز به بله پیدا کردن حکمتش و دلیلش. این بحث تمام شد. دو تا روش دیگه مونده برای تمیز کردن. البته ما قبلا خوندیم یکی از تمیز کننده ها خاک است و گل است و زمین است و دیوار است. دست تماس میکنی با دیوار، با خاک تمیز میشه. قبلا اینو خوندیم، ولی حالا امروز چیزی که میخواییم بخونیم بحث تیمم است. یعنی مس کردن صورت و دستان با خاک، این هم یه جور تمیز کردن و پاک کردن است. دلیلش هم این روایت که می فرماید جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد محل سجود قرار داده شده و طهور است، پاک کننده است و تمیز کننده است. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. یه روایت دیگری هم در ذهنم هست و اون است که التراب احد الطهورین، خاک هم یکی از دوتا پاک کننده است، که آب است و خاک. آب پاک کننده، خاک هم پاک کننده است. البته تا اندازه امروز این مسئله ثابت شده که خاک قدرت کشتن بعض باکتری ها را دارد، که این باکتری ها با آب و شوینده کشته نمیشه، فقط با خاک. به همین جهت در مسئله ولوغ سگ و ولوغ خوک، اون آب شستن هر چند هم صد مرتبه انسان بشوره تمیز نمیشه، پاک نمیشه، مگر اینکه با خاک بشوره. خاک هم تمیز کننده است. خب خوب انسان دستش رو روی خاک قرار بده و صورتش و دستانش رو مسح کنه با این خاک، این خودش تمیز کردنه. این هم میکانیزم داره، دلیل داره. این هم یه جور میکروب کشیست و برطرف کردن آلودگی. البته روایات مختلفه، بعضی هم فقط دو بار دستش را روی خاک قرار میده، ولی شرطش این است که خاک باید تمیز باشه. دو بار روی خاک قرار بده یا یک بار هم کافی است، ولی شاید دو بار بهتره. این یه جور تمیز کردن و پاک کردن است. آخرین روش برای تمیز کردن و پاک کردن، مس کردن دست و صورت با یخ. با یخ انسان دستش و صورتش را مس کنه. این افرادی که در جایی هستند که نه آب دارند و نه خاک، در قطب شمال مثلا فقط یخ وجود داره، اینجا با یخ اگر در صورتی که نتونن آبش کنن و تبدیلش کنن به آب، میتونن با خود یخ، این هم یه روشی برای تمیز کردن و پاک کردن بدن، با یخ دست و صورت رو باید مس کنن و این کار حداقل 5 مرتبه یا 3 مرتبه در روز انجام بدن. این هم آخرین روش. بله البته معجزه اینایی که مثلا غسل جنابت دارن و نتونن جنابت غسل جنابت انجام بدن، همین تیمم براشون کافیه یا همون مس کردن با یخ براشون کافیه. البته بدن را کامل تمیز نمی کنه مسلمه، ولی این طهارت علی البدل است. اگر نتونی بدنت را تمیز کنی، لااقل دست و صورتت با یخ تمیز کن. همه قد از باب این ناچاریه، چون نمیتونه کل بدنش تطهیر کنه، بفرماید همین دست و صورت را با یخ تمیز کن، پاک کن یا با خاک تمیز کن. این طهارت علی البدل هست. بله در بارد سنگ دیگه خلافه، سنگ و سنگ ریزه آیا جزو خاک محسوب میشه؟ که ظاهرن بعضی ها قائلن اشکا کافیه، پاک کننده احتمالا داره. وقتی فتوا میدن که این کافیه، شاید هم پاک کنندگی هم داره. و تیمم و سعید هم طیبه. البته کلمه سعید اختلافه، بعضی ها میگن صرفا خاک، بعضی ها میفرماید مطلق و وجه الارض. این بحث فقهیش حتما خوندید، میفرمایند که تمامی اون چی که رو زمین شامل میشه مطلق و وجه الارض. بله شاید مربوط بشه به الکتریسیته بدن، احتمالش هم هست. بالاخره این چیزی نیست. ببینید ما میگیم دعامون اینه که دنیا از نظر علمی و دانش خیلی عقبه، تا این چیزا رو بفهمه خیلی کار داره. ادعا زیاد دارن ولی در حقیقت جهل زیادی دارن، تا این چیزها این میکانیزم را بفهمن این خیلی کار داره، باید صدها سال بگذره. شاید صورت بله روی دست میشه، بله، ولی خب ما نیاز به اثبات داره، باید میکانیزم میشه بفهمیم که هنوز نفهمیم. بله خب خاک ما گفتیم خوندیم یکی از کثیف کننده ها گل است و خاک است. اگر پیراهن خاکی باشه باید تکانش بدیم. بله بله اینا حتما موضوعیت داره و میکانیزم داره، عرض کردم این میکانیزم داره و میکانیزمش حالا مرور زمان میخواد تا ثابت بشه. خیلی خوب، بحث شستن و تمیز کردن بدن و دست و صورت تمام شد. بحث بعدی امروز بحث مسواک زدن. خب این بحث بسیار مهمی است و این بحث در اسلام روی اون خیلی تأکید شده، تا جایی که بله شاید تو هیچ فرهنگی و توی هیچ ملتی و تو هیچ دیانتی اینقدر تأکید نشده روی مسئله مسواک زدن. واقعا چیزی عجیب پیش از تصور و یه امر خیالی است تا اون حد روی مسئله مسواک زدن تأکید شده. اون هم چی؟ اون هم پیامبر این مسئله را تبلیغ کردن در سخت‌ترین شرایط، در سخت‌ترین شرایط ممکن. مثلا حالا عرب‌های اون زمان خیلی متکبر بودن و بخاطر یک کلمه میبینی 40 سال میجنگن، بخاطر یک کار یا یک شطور یا یک کلمه با هم دیگه میجنگن. اینقدر سخت بود این مسئله، اینقدر مشکلات دارن، اینقدر تکبر دارن. مثلا عرب اگر خاری توی پاش میره خم نمیشه خار را در بیاره، میگه این ننگه، خم شدن هم ننگه، همینجور راست راست میمیره، میره تا میمیره از اون خار. اینقدر تکبر دارن. خب حالا شما بیا به این عرب بگو دهانت بو میده، تموم دیگه، هر ریزی راه میفته، کشت و کشتار راه میفته. حالا پیامبر چگونه با این مردم جاهل این مسئله مسواک و تمیز کردن دهان را میخوان تبلیغ کنن و نهادینه کنن؟ خیلی پیامبر زحمت کشید. این الان ان شاء الله رو بحث بکنیم، چقدر نرم، چقدر آرام، چقدر ظریف این مسئله را تبلیغ کردند و بیان کردند. از سه تا وسیله، سه تا ابزار استفاده کردند در مرحله اول. وسیله اول کمک گرفتن از وحی، کار را به وحی نسبت، من نمیگم وحی میگه، مثلا مسئله دوم خطاب کردن به افراد خاصی که تحمل این خطابا را دارن، به حضرت امیر، به سلمان، به ابوذر میگه شما مسواک بزن، شما کار به بقیه نداره، به اینا میگه. این روش دوم. روش سوم این است که عملی، تبلیغ عملی، که انقدر پیامبر به مسواک مقید بود که این خودش یه به دیگران یه درسی بده. و الا پیامبر روز اول نیومد بیاد دهانتون بشورید که کثیف و فون بو میده، این حرف نتونسته نمیتونسته بزنه. این شکل مثلا فرمود هادا جبرائیل، این جبرائیل به من امر میکنه مسواک بزنم، کار به شماها ندارم. پیامبر اینجوری به عربا میگه من کار به شماها ندارم. مخاطب جبرائیل است، مخاطب پیامبر است، کار به مردم نداره. روایت شو بخونم. بفرماید که بله خب تبلیغ قبل از عمله، من دیم مرادیتون شما چیه. خب حالا روایتی صحیح سند داریم، پیامبر ما زال جبرائیل یوصینی، جبرائیل به من سفارش میکنه به سواک، به مسواک زدن، حتی خفت ان احفا و ادرد، تا جایی که ترسیدم دندان هم از بین بره. یه جبرائیل، یه پیامبر کار به مردم نداره، جبرائیل به من سفارش، کار به شما نداره، جبرائیل به من سفارش میده. این روش اول بود، احفا و ادرد. احفا یا این که از بین بره یا کنده بشه، بله خورده بشه یا کنده. روایت دیگر، اوصانی جبرائیل بالسواک حتی خفت على اسنانی، جبرائیل به من سفارش کرد که مسواک بزنم، اینقدر سفارش کرد که ترسیدم دندونام از بین بره، بوی دندونام ترسیدم. روایت سوم، مازال جبرائیل یوصینی بالسواک حتی ظننت انه سیجعله فریضه، اینقدر جبرائیل به من درباره مسواک سفارش کرد که گمان کرده که این را واجب کنه. اینجا دیگه یه مختصر تعرضی به مردم داره، چون وجوب مال همه است. خب گمان کردم همینقدر، پیامبر خیلی واضح نمید. این نوع اول بود. نوع دوم که به خطاب به حضرت امیر و ابوذر و اینهاست، فرماید که پیامبر به حضرت امیر فرمود یا علی السواکو من السنه، مسواک زدن از سنت، حالا سنت پیامبران. در یه یا علی علیکه بسواک، بله خطاب به حضرت امیر که مسواک بزن، یا علی علیکه بسواک، بر شما باد مسواک زدن، فان السواک فلان تا آخر. روایت سوم، یا علی اوصیکه فی نفسکه بخصال، به چند خصلت شما را سفارش میدم، و علیکه بالسواک عند کل وضو، بر شما باید مسواک زدن زمان وضو گرفتن. این نوع دوم بود. نوع سوم درباره خود پیامبر، تبلیغ عملی پیامبر. فرمود ان رسول الله کان یکثر السواک، زیاد مسواک میزد پیامبر، خود پیامبر زیاد مسواک میزد. در یه روایت دیگر پیامبر فرمود ان رسول الله کان اذا صلا، زمانی که نماز عشا را میخوندن، الاخره، امر به وضوئه و سواکه، امر میفرمود آب وضو و مسواکش را کنار رخت خوابش و محل خوابش قرار بدن. يوضع عند رأسه إيش سر سرش قرار بده مخمرن إن ظرف آب روش دری هم میذارن باز نمیذارن مسواک هم همینجور فیرقد ما شاء الله میخوابیدن ثم یقوم وقتی بیدار میشد نصف شب مسواک میزد وضو میگرفت دوباره میخوابید ثم یقوم فیستاک ثم یرقد سبس میخوابن ثم یقوم و یستاک دوباره هر وقت دوباره بار دوم وقتی بیدار میشن مسواک میزدن وضو میگرفتن دوباره میخوابیدن ثم يقوم ويستاك وفي ثالث أنه كان يستاك في كل مرة قام من نومه فيامبر مسواك بزاد هر موقع كأصحاب بيدار بشه هلا؟ آب وضو كنارش هست شرا مستحب جزء مستحبات هست كباید شفته بشه وباید تکام بدن على يحالين فيامبر این کار رو می کردن مقید بودم به مسواک هر بار که در شب از خواب بیدار می شدند مسواک می زدند وضو می گرفتند ببین این تبلیغ عملیه که دیگران به پیامبر اقتدا کنند و لااقل روزی یک دو مرتبه مسواک بزنند خیلی خوب بله روایت دیگر و اینی لاستاک و حتی لقد خشیت و انخفا و ادراد من مسواک میزنم تا جایی که ترسیدم که دندانهام خورده بشه چیزی ازش باقی نمونه یا کنده بشه خب این یه مرحله مرحله اول خطاب غیر مستقیم جبرئیل به من میگه بعد مثلا خود پیامبر به حضرت امیر سفارش میکنه بعد مرحله سوم تبلیغ عملی خب حالا با این مدت به این شکل یه مدتی گذروندن بعد یواش یواش هم شروع یه عده‌ای مثلا شروع کردن به مسواک زدن و این نه زیاد یه عده‌ای وقتی پیامبر دیدن و مواظبت پیامبر رو دیدن اینا خودشون هم شروع کردن به مسواک زدن ولی نه زیاد این بار دیگه پیامبر شروع کردن به خطاب کردن مسلمانان از غیر مستقیم تبدیل شد به مستقیم ولی با ملایمت نه مثلا می فرماید نظفو طریق القرآن راه قرآن را پاک کنید تمیز کنید اینا می پرسیدن راه قرآن چیه؟ پیامبر می فرمود دهانهاتون راه قرآن است چون قرآن می خونید این راه قرآنه پس این را تمیز کنید راه قرآن را ملایم تر از این می فرماید که نظفو طریق القرآن راه قرآن را بله می فرماید ان افواهکم طریق من طرق ربکم دهانهاتون راه راهیست از راه های خداوند است فاحبها الالله محبوب ترینش نزد خداوند تبارک و تعالی اطیبها ریحا خوشبوتر اون خوشبوترین اونهاست فطیبوها بما قدرتم عليه اونها را تمیز کنید پاک کنید خوشبو کنید به هر چی که میتونید در یه روایت دیگر فطیبوها بالسواک اینها را با مسواک زدن خوشبو کنید راه خداوند به عنوان راه قرآن به عنوان راه خداوند دهان راه خداوند ببینید چقدر نرم پیامبر راه قرآن را تمیز کنید راه خدا را تمیز کنید چقدر نرم ملایم تا بهشون بر نخوره خیلی خوب بعدش هم پیامبر فرماید یه رقابتی ایجاد کردن بین قبیله های عرب زمانی که اطراف و اکناف آمدند و مسلمان شدند یه روز قبیله ازد این یه عشیره ایست یه قبیله خاندان ازد نزد پیامبر داشتن می آمدن به طرف پیامبر پیامبر فرمود اتت کم الازد ارقها قلوبا و اعذبها افواها ازد دارن به سمت شما میان دو تا خصلت دارن دلهای نازکی دارند نازکترین دلهای عرب بوده در اون زمان و دهانهای شیرین دارند عذبها عذب یعنی گوارا و شیرین دهانهای گوارا دارند گواراترین دهانهای عرب است مسلمانان تعجب کردن، حالا دل نازک که می فهمیم چیه، دهان شیرین یا دهان گوارا چیه. پیامبر فرمود چون این قبیله قبل از اسلام مسواک می زدن، به همین جهت اینا گواراترین دهانای عرب دارن این قبیله. بین همه دوست دارن در این زمینه دیگه این کار رو انجام بدن، تا جزو گواراترین دهانهای عرب باشن. مسابقه اینجوری پیامبر درست کردن. خیلی خوب، حالا یه عده‌ای مسواک زدن، بعد حالا شروع کرده پیامبر به مستقیم امر کردن، فرماید تسوکو مسواک بزنید، فان سواک مطیبه للفم، زیرا مسواک زدن دهان را خوشبو میکنه، مرضات للرب، خدا را خوشنود میکنه. ما جاءنی صاحبی جبرئیل، این رفیق من جبرئیل نزد من نیامده، الا اوصانی به سواک، مگر منو به مسواک زدن سفارش کرده. حتی خشیتو ان یفرضه علی و علی امتی، تا جایی که ترسیدم که بر من و امت من واجب کنه. ببین چقدر نرم، چقدر تدریجی این مسئله را تبلیغ، چقدر سرمایه گذاری کردم پیامبر برای مسئله مسواک زدن، چقدر سرمایه گذاری کردن، چقدر وقت صرف کردن، از تمام نیروها استفاده کرد، از قدرت جبرئیل و ملائکه استفاده کرد. ببین فرماد جبرئیل هر باری که نزد من میان به من سفارش میکنه که من مسواک بزنم، به امتم بگم مسواک بزنه. ببین چقدر این قضیه مبرم و محکم و بالاخره با این شکل و با این تبلیغ و با این روش. خب دیگه مراحل بعد، حالا یه عده‌ای مثلا یه عده‌ای کمی مسئله رو رعایت میکنن، مسواک میزنن، باقی اینجوری نیست. خب این سادگی نمیپذیرم. ببین کار بله فرهنگ سازی بهداشت خیلی کار سختیه. ببین چه اتفاقی افتاده، این چیزی که پیامبر چقدر بابتش همه زحمت کشیدن و این بهداشت اسلامی پایه گذاری کردن که این انقلاب صنعتی همه اینها را مصادره کرد، از بین برد. حالا عرض خواهم کرد که چرا. خب پیامبر در مرحله بعد دیگه صبرش تمام شد، این تبلیغ نرم و بالاخره گوشاشون پر شده که این جزء وظایف است که انسان باید مسواک بزنه، دهانش تمیز کنه، گوارا کنه. حالا دیگه صبر پیامبر تمام شده، خیلی ها این کار رو نمی کنن. بفرماید که مالی اراکم قلحن، چرا اینجوری هستید شما؟ چرا دهانهاتون این شکلیه؟ چرا دندانهاتون این شکلیه؟ بله تمیز نیست، دهانهاتون تمیز نیست. مالی اراکم قلحن، مالکم لا تستاکون، چیه باکتون چیه که مسواک نمیزنید؟ ببین دیگه پیامبر دیگه از کوره در آمد. بله دیگه این حالا این تبلیغ نرم و نمیدونم جبرئیل به من سفارش کرد، اینا دیگه وقتش تمام شد. دیگه رسید به مرحله ای که باید مستقیم این را امر و نهی کنند، اون هم با بله با خشونت، یه مقدار خشونت. چرا این کار را نمی کنید؟ تا کی میخوای اینجوری باشید؟ مالی آراکم قرخن، مالکم لا تستاکون، باکتون چیه؟ بله بله مالکم لا تستاکون. خیلی خوب، این روز اول پیامبر اینجوری نمیتونست حرف بزنه، کشت و کشتار میشه، خون خون ریزی میشه. ولی حالا چون به مرور زمان گوش ها پر شده، فهمیدن یه تکلیفی به نام مسواک وجود داره، حالا پیامبر صریح بگن مشکلی نداره. کل یعنی دندانهای غیر تمیز، رنگی و غیر تمیز است، آلوده است. حالا امروزه میگن زرد مثلا، همچی چیزی. بله خود دندان، بله البته دندونا مادهش فرق میکنه، مینایش یه دندان. ببین اینهایی که زرد بشه به خاطر استفاده از این مسواکای پلاستیکی، بعدا خواهیم گفت. اینا همه این چیزها را مصادره کردن، به همه مسواکای پلاستیکیشون خراب کردن کار را، خواهیم خوند انشاءالله. خب روایت دیگر تهدید جدی که اگر مسواک نزنید اصلا پیامبری و رسالت تموم میشه، قطع میشه، وحی آسمان قطع میشه. میفرماید که قال اتانی جبرئیل فقال، جبرائیل نزد من اومد و فرمود یا محمد کیف ننزل علیکم و انتم لا تستاکون ولا تستنجون، چگونه ما ملائکه نازل بشیم بر شما در حالی که منظور مسلمانان شماها مسواک نمیزنید، خود را با آب نمیشورید در مورد تخلی، با آب نمیشورید، ولا تستنجون بالماء ولا تغسلون برجمکم، تمیز نمیکنید بدنهاتونو، در حالی که بدنها را تمیز نمی کنید، مسواک نمی زنید، ما چگونه نازل بشیم؟ یعنی نازل نمیشه. یعنی اگر این کارها را نکنید رسالت قطع میشه، وحی آسمان قطع میشه. ببین تهدید جدی که اگر این کار را نکنید وحی آسمان قطع میشه. خب حالا مردم عرب و غیر عرب برای قبله، برای کعبه ارزش قائلن، پیامبر از این نیرو هم استفاده کردند و فرمود کعبه به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرد از شماها، از این افرادی که میاند و مسواک نمیزنند، با دهانهای بدبور نزد کعبه میان طواف میکنند، به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرد. شکت الکعبه الالله عز و جل ما تلقا من انفاس المشرکین، فاوحى الله الی خداوند به کعبه وحی فرمود قری کعبه آرام باش، ای کعبه آرام باش، فانی مبدلکی بهم قوما یتنظفون به قضبان الشجر، من قومی خواهم آورد، افرادی خواهند آمد جایگزین اینها، اینا دهانهاشون را با چوب گیاهان تمیز میکنن، خب با چوب گیاهان دهانهاشون را تمیز میکنن که آرام باشه ای کعبه. خب اینا برای کعبه ارزش قائل، حتی مشرکین برای کعبه ارزش قائل. پیامبر فرماید این کعبه شکایت کرده از شماها، به سوی خداوند است، پس مسواک بزنید. خیلی خوب، آخرین مرحله هم شاید رفتن تا مرز تکلیف. پیامبر میخواد بگه که این واجب است، مثلا میفرماید لولا ان اشق علی امتی، اگر نه این که امت من در مشقت بیفته، لامرتهم بالسواک، و همانا اونها را امر میکردم به مسواک زدن، مع کل صلاتین، موقع هر نماز. ولولا انی اخاف ان اشق علی امتی، اگر نه این که من میترسم بر امت من سخت بشه و تحملش نداشته باشن، لفرضته علیهم، مسواک زدم بر اونها واجب میکردم. روایت سوم لولا اشق ان اشق علی امتی لفرضت السواک مع کل وضوء، اگر نه این که میترسم برای امتم سخت باشه و در مشقت قرار بگیرند، بر اونها واجب میکردم مسواک زدن موقع وضو گرفتن. و من اطاق ذالک لا یدعه، خب اینایی که سختشونه سختشونه، اینایی که سختشون نیست چرا رها کنن، رهاش نکنن. و من اطاق ذالک لا یدعه، کسی که تحمل این را داره و برای او مشقتی نداشته باشه، این را رها نکند و کنار نذارد. معناش این است که مسواک زدن واجب است، اگر نه اگر حرجی نباشه، ولی حرج چون مستلزم عسر و حرج است، عسر و حرج رافع این تکلیف، با تکلیف ثانوی شده مستحب و الا با تکلیف اولی واجب است. با تکلیف ثانوی مستحب شده، با تکلیف اولی واجب است. اگر این را نپذیرفتیم از ناحیه اعتباریات، ولی از ناحیه بهداشت و امور حقیقیه باید بپذیریم. این جزء واجبات بهداشتی و جزء واجبات تمیزی و پاکیزگی است. به همین جهت در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه فرمود و السواک واجبون، مسواک زدن واجب است. روایت دیگر از پیامبر لولا ان اشق علی امتی لوجبت السواک فی کل صلاتین، همانا واجب می کردم مسواک زدن موقع هر نماز. وهو سنة حسنة، این سنت خوبی است. حالا بعد هم وقتی به زمان ائمه رسیدیم، مسئله زمان ائمه رسید دیگه، اینا مشکلی نداشتن در تبلیغ این امر و در امر کردن مؤمنین به مسواک زدن. اون مراحل مال پیامبر بود، اون سختی ها مال پیامبر بود که این مردم جاهل عرب را میخوان حالی کنن، خیلی کار سختی بود. زمان همه دیگه مسئله روشن شده، همه شنیدن، همه این تکلیف را فهمیدن، و همین جهت همه دیگه بی مباها بی محابا بیان امر میکنن حتما مسواک بزنید، تمیز کنید، اینجوری دهان با دهانهای بدبو نباشید. خب بحث بعدی راجع به فواید مسواک زدن. وقت تمامه؟ خیلی خوب. مقدارش هم فرموده، وجوبش ارشادیه، جوب ارشادی داره. خیلی خوب، امروز دو تا دارو عرض بکنم. داروی اول داروی تشنج است، اینهایی که مبتلا به تشنج میشن، این یه دردیست که امروزه زیاد شده و افراد زیادی به این مبتلا میشن، به خاطر اینکه مردم سنت های الهی، سنت های پیامبران، سنت پیامبر را فراموش کردند، از دست دادن با این انقلاب صنعتی، رفتند دنبال اروپا و فرهنگ اروپایی، سفارشات پیامبر را از بله فراموش کردند. علت تشنج چیه؟ علت صرع چیه؟ علتش هم بسر شدن در اول یا وسط یا آخر ماه هست. کسی امروز این مسئله را نمیدونه، خصوص عموم مردم. عموم مردم این مسئله را نمیدونن، رعایت نمی کنن، هم بستر اصلا نگاه نمی کنن. روزی، ساعتی، بله شبی، بله روز، هرچی، اینا رعایت نمی کنن. اصلا تو ذهنشون این نیست ساعت خوب وجود داره، ساعت بد وجود داره. ببینید، به همین جهت افراد تشنجی و بچه های تشنجی و صرعی خیلی زیاده الا ماشاءالله، و درمانی هم نداره. یه عمر دارو مصرف کنن، داروی شیمیایی با انواع ضررها و عوارض، و خوب هم نمیشن، روز به روز هم بدتر میشن. ولی خب الحمدلله در طب اسلامی درمان داره. یکی بله، اول وسط و آخر، شب 15 بله، فقط ماه رمضان شب اول، شب اول ماه رمضان نه فقط مکروه نیست، مستحبه. ساعت هم داره، بله البته، بله یه مقدار تفاوت داره. در تشنج، بله، با در مورد تشنج و سر در و مادرشه. البته حالا اینایی که تشنج میکنن ممکنه بر اثر یه ضربه‌ای که به سر میخوره یا توموری که در سر به وجود میاد، ولی به اعتقاد بنده زمینش اینه. اگر زمینش نباشه، سه ضربه ای هم به سرش بخوره، مبتلا به تشنج نمیشه. روایت میگه هم بستر ممکنه، بله نقاد لطفه هم داره، بله فرماید که حتی تومور سر به نظر بنده علتش همینه. خب چون به فرماید که اگر این کار را کردید مبتلا به تشنج، حالا تشنج یا مستقیم یا مثلا به وسیله وجود آمدن یه تومور بعدش تشنج، فرقی نمی کنه، مبتلا به تشنج بشن. خب چون این مسئله امروزه فراموش شده و تبلیغ هم نشده، واقعا این تبلیغ این مسئله و مشابهاتش مردم را نجات میده از خیلی، یک بچه تشنجی خانواده را نابود میکنه. یعنی یه چیزی ما تو حرف میگیم ولی واقعا اذیت میشن. ببینی همین جوری راست راست میفته به سرش میخورندم. حالا یه حالا تشنج و سر هم اندک تفاوتی با هم دارند. در مورد تشنج، تشنج این حالت انقباض عضلات است و اعصاب بدن میشه تشنج، ممکنه حتی نیفته، فقط این عصبهاش و این دستاش یک حالتی پیدا میکنه و چشماش و بدنش و پاهاش، این بهش میگن تشنج. و یکی و اما راجب سر، نه سر یعنی مستقیم قش میکنه دیگه، همینجوری راست راست میفته، سرش میخوره به دیوار، سرش میخوره به زمین، این بهش میگن سر. خیلی خوب، قش از هوش میره، ممکنه هر دو با هم باشه. بله خب، حالا آمدیم سراغ درمان تشنج. راجع به درمان تشنج چه دارویی داریم؟ ترکیب چهارگانه است. یکی گویا یعنی کلن یه چیزی کلی عرض بکنم، گرم کردن بدن جلو تشنج میگیره، سرد کردن بدن و استفاده از موادی که سرد است تشنج را زیاد میکنه. البته علت داره، حالا میکانیزم داره، چون تشنج معلول جن هست و جن میان و مشارکت میکنن و در وجود این نطفه بله خواهند بود، در وجود این بچه خواهند بود، جن طبعش چون از آتش خلق شده گرماییه، تحمل گرما را نداره. هر چیزی گرم برای تشنج خوبه و گرمترین چیزهایی که موجود این چهار چیز است. یکی انقوزه، یا انقوزه بالاتر از اون نیست در این زمین از نظر گرمایی، گرمایش. و اوشق، انقوزه و اوشق و صمغ عربی، این چهار چیز، چهار تا گیاه، چهار تا سه تا صمغ، چهارمی هم نعنا، این چهار تای گرم، چهار چیزی که گرم است تا صمغ و یه دونه گیاه هست، اینها به طور مساوی از نظر اندازه باید اینا آسیاب بشه، الک بشه، یا به شکل قرص تهیه بشه، یا به شکل خمیر یا پودر. بله صمغ عربی، یه انقوزه داریم، یه اوشق داریم. خب او انقوزه که معروفه، انقوزه شیره کما، این گیاهی که بهش میگن کما، بدبوه، ساقه کما اول بهار میارن میفروشن، ولی خیلی بد. ها چی؟ بله خود صمغش دیگه بدبوتره دیگه، از صمغ انقوزه بدبوتر وجود نداره. بله دومی اوشق، این هم صمغه گیاهیست، بهش میگن کندل، سفیدش هست و زردش، سفیدش قوی تر از زردشه کندل. صمغ عربی، این شیره گیاهان است، درختان است. مثلا در ایران شیره درخت چیزه بادام یا گیلاس یا و آلبالو، بیشتر آلبالوه، این بهش میگن صمغ فارسیه، این خیلی گرم نیست. ولی صمغ عربی از آفریقا میاد، از کشورهای آفریقایی، از سودان مثلا، کشورهای آفریقایی میاد، محل گرم. این صمغ درختان است، این را جمع میکنند و بازاری داره و فروشی داره، خیلی همه دنیا پر کرده. صمغ عربی، این خیلی گرمه. بله بهش میگن صمغ عربی. نه نه هم که شناخته شده است، اینا را باید آسیاب کنید و الک کنید و با هم مخلوط کنید، یا به شکل پودر یا به شکل کپسول تهیه کنید، و این باید در ماه 3-4 روز مصرف بشه. یکی اول ماه صبح ناشتا، اول ماه، یکی وسط ماه، یکی آخر ماه برای احتیاط، 2 روز اول ماه، 2 روز وسط ماه، 2 روز آخر ماه. چون ماه جلو عقب میشه باید احتیاط کرد، 2 روز اول ماه، 2 روز وسط ماه، 2 روز آخر ماه، این را باید استفاده کنن جلو انشاءالله. چون افرادی که مبتلا به تشنج بیشتر وقتها در همین روزها این اتفاق بیفته مقدار مصرف اندازه یک قاشق مربا خوری و یک کپسول دیگه نیومده برای تشنج وارد نشد. حالا جن چون از آتش خلق شده یک قاشق مربا خوری و مزاجشون گرمه تحمل گرما رو ندارند، بدن گرم بشه اینا آسیب ببینن، آزار ببینن. و اما صبح اینا استفاده کنه تا انشاءالله 3-4 مرتبه بخور بشه که مشکلش ریشکن بشه. بخوری که ریشکن میکنه بخور حضرت مریم، بخور حضرت مریم درمان است و اینها درمان موقتیه تا وقتی استفاده کنن حالشون بهتره، تشنجشون کمتره. و اما راجع به سر وقت نیست، باید وقت سر فردا بخوریم. این هم زمینه در نقاد نطفه داره، همه تشنج نمی کنن، این هایی که زمینش دارن می دونم همه تشنج نمی کنن، یه افراد خاصه این زمینش دارن.